الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم. بحثی که بود به مناسبت، البته مرحوم آقای نائینی به مناسبت معاتاد در ذیل معاتاد نماء معاتاد مطرح فرمودن، لکن عرض کردیم این مسئله رو مرحوم شیخ انصاری در ذیل در مسئله المقبوض و العقد الفاسد آورده و یه مقداری هم که ما از مطالب تغییرات مرحوم آقای خویی خوندیم این در حقیقت از اون بحث، یعنی بحث مقبوض به عقد فاسده که در این کتاب تغییرات مکاسب ایشان در جلد 2 از صفحه 169 و عنوان حدیث الخراج به زمان مطرح کردن در 162 و حاشیه مفصلی از طرف مرحوم رحمت الله علیه در این مطلب، بعد در صفحه 181 یعنی قرازم یک نزدیک 10-11 صفحه فاصله، ایشون آقای خویی راجع به روایت از زمان در خراج، الخراج به زمان، راجع به مدلولش بحث کرده، عنوان رو اونجا زدن چون حاشیه طولانی شده. ایشون در این صفحه 181 از این چاپی که دست من هست، ایشون محتملات در معنای الخراج به زمان زدن. به هر حال برگردیم به تتمه بحث. عرض کردیم انصافاً اون چی که الان می توانیم از مجموعه شواهد در این باره عرض بکنیم این است که در قرن اول در بین اهل سنت حدیث شهرتش واضح نیست. اینی هم که بخاری داره غریب، مرادش ظاهراً این باشه، چون این حدیث رو منفردن عایشه نقل کرده و گفته از پیغمبر با وجود کثرت صحابه، و از عایشه هم منفردن عروه نقل کرده. عرض کردیم از در کتب اهل سنت یکی دو مورد هستن که خیلی کسی رو نقلن از عایشه، یکیش هم این عروه که پسر خواهر ایشانه، عروه ابن زبیر که مادرش اسماء خواهر عایشه از دختر ابی بکر، یکی ایشان زیاد نقل کرده، یکی یه خانمی است از اهل انصار به نام عمره بنت عبدالرحمن الانصاریه که سابقا هم یه توضیحاتی عرض کردیم. ایشون هم یه حتی نوشتاری داره، یکی از ولذا عرض کردیم بعدها که در فکر جمع آوری سنن پیغمبر افتادن من جمله از این نوشتار استفاده کردن، نوشتار عمره بنت عبدالرحمن. و در کتب اهل سنت اگر نگاه بفرمایید یه مقایسه کردن بین عروه و عمره، عروه پسر خواهر ایشانه، عمره همی که از دخترایی است که از انصار، خانمی است از انصار، عمره از پیغمبر نقل میکنه جز تابعیات. سنن عایشه رو بیشتر از اون دارن و اون هم گاهی ازش تعبیر میکنن سنن عمره، عمره مراد اینه، برمیگرده به عایشه عن النبی. به هر حال این حدیث الخراج به زمان گفت غریب است، نادر، شازه، یعنی به این عنوان که از یک طریق واحد رسیده، اون هم بازم واحده که عروه باشه، بعد از عروه دو سه نفر نقل کردن. به هر حال دیگه چون یکیش هم پسر عروه، یک نقلی است که پسر عروه هشام ابن عروه که اون سندش از این یکی که الان خوندیم اون ضعیف‌تره، مسلم بن خالد توش داره پیش خودشون ضعیفتر از این شخص. لکن عرض کردیم چون خود به اصطلاح اون شخصی که این حدیث رو نقل کرده ابن ابی ذؤیب باشه و از بزرگان مدینه است، احتمالاً در قرن دوم حدیث در مدینه جا افتاده. بله، اختلافی که پیدا شده بود در سر این قسمت بود که در مورد خود حدیث فتوا بدن که بسا زمان معاوضی بود، چیزی رو خریده، عیبی پیدا کرده، برگردونده، اون وقت منافعش مال خود ایشان باشه، یا مطلق زمان، یا مثلا بعضی از اقسام زمان، قصر رو دیگه قائل نشیم، موشن شد. اون وقت در مدینه اجمالا معلوم میشه که این مطلب در قرن دوم توسط این شخص وارد شده، لکن هنوز هم نقنقهایی در خود حدیث بوده. البته موردی که در مدینه تقریبا مورد قبول قرار گرفته همون مورد زمان همون مسئله ای با عبدی خرید و معیوب در آمد و اینا بخواد برگردونه. عرض کنم یه عبارتی در کتاب موطع مالک هست که در شرحش هم به اصطلاح یک شرحی دارم بنام زرقانی بر موطع مالک، بد نیست، مجمله، ایشون هم نتونست خوب تحلیل کنه، ما خود ما کلمات اونا رو بهتر تحلیل عرض کردیم. مالک ابن انس فقیه معروف اهل مدینه پیش اونها، ایشان در عده از مسائل غیر از مسئله کتاب و سنت و یا مثلا سلف صالح به اجماع اهل مدینه تمسک میکنه که اهل مدینه خصوصیتی داره که اگر علماش اجماع کردن این حجته، مطلق اجماع رو حجت نمیدونن، اجماع اهل مدینه رو حجت میدونن. اینم به خاطر اینکه خداوند مثلا پیغمبر فرمود است که خداوند مثلا اشیاء نحس و نجس و مثلا باطل رو از این شهر دور کرده، یک نوع تعبد به کلام رسول الله. و عرض کردم تا اونجایی که الان من تو ذهنمه کتاب رو دارم، چون امروز مراجعه نکردم، مجموعه این مسائل رو جمع‌آوری کردن که به نظر تو این کتابی که من دارم حدود 3 جلده یکی یکی این موارد بررسی کرده، به نظرم 301 مسئله است که مالک در اونها ادعای اجماع مثلا به وجب تو اهل العلم به بلدی و اهل بلد نایقولون آلا و اهل العلم به این تعابیر مختلف داره ادعای اجماع میکنه، اجماع علمای اهل مدینه، و که در شهر ما این مطلب جا افتاده. دقت میفرمایید در دو جا در کتاب موطع مالک این مطلب رو آورده. خوب دقت کن اون نکته‌ای که ما الان می‌خوایم ازش در بیاریم، یک از این که ایشان توسط به اجماع کرده معلومه حدیث رو قبول نکرده، یعنی ایشان تو این مسئله همین مسئله که حدیث روش آمده نگفته لقوله صلی الله علیه و آله الخراج به زمان، همین مسئله عیب عیبه. این نکته رو دقت کنید، یک مسئله اینه. ببینید عبارت ایشان اینه، قال الرجل یشتر العبد فیعاجره بالاجاره العظیمه او القله القلیله، قله القلیله ظاهرم چون اشاره به روایت باشه، ثم یجد به عیبا یرد منه، این عیبی که قابل رده، نه عیب مختصر مثلا انگشتش در نمیاد، مثلا یه ناخن کوچیکش درست در نمیاد، اینا نه در نمیاد. ببینید آف یاجب و به اجارت العظیمه، این 5 روز چون بنای خوبی بود رفته بنایی کرده 2 میلیون تومن درآمد داشته، ثم یجد به عیبا یرد منه قال انه یرده بذلک العیب، با همین عیب به خاطر این عیب ردش میکنه، و تکون له اجارته و قلته الخراج الزمان، اون پولی که در مثلا 5 روز 1 میلیون تومان از کارش به دست آمده این پول مال خودش میشه، و تکون له قلته و اجارته. بعد خب این باید میگفت لقوله صلی الله علیه و آله الخراج به زمان، واضحه دیگه، اصلا مورد روایت عایشه هم هست مثلا این مطلب، و مورد روایتی است که اون فقیه مدینه ابن ابی ذئب نقل کرده، دقیقاً موردشه. بعد میگه و هذا الامر الذي عليه الجماعه ببلدنا، نکته روشن شد؟ یعنی از این عبارت معلوم میشه که چون اون زمان عمر بن عبدالعزیز که سال 100 یا 101 وفات عمر بن عبدالعزیز، معلوم میشه که تا سال 150 که موطع نوشته شده این تو مدینه فتواش موجود بوده، و روایتش هم همون عالم معروف اهل مدینه، حالا البته معروفه که اون ابن ابی ذئب با مالک خوب نبوده، حتی مثلا نسبت میداره که مالک مثلا نسبش درست نیست مثلا الی آخری، یک چیزی نسبت نقل شده در کتب اهل سنت اجمالی، صحبت هایم هست من نمیخوام الان مطرح کنم. علی ای حال ایشون داره که حالا یا به خاطر چون راوی معروف ابن ابی ذئیب معاصر ایشان، البته وفاتش قبل از مالکه اما زمان ایشانه و فقیه و محدث و ورع و تقوای الاخری مقاماتی بر اون نوشتن، ایشون از راه حدیث نمیاد، این میگه و ذلک لقول عایشه عن النبی مثلا، میگه و هذا الامر الذي عليه الجماعه ببلدنا، حالا اینم فائده دوم، الان فائده اول و ما فعلا تو فائده اول، فائده دوم این است.
زمان کجا بود توی فرض؟ زمانش از چه جهت بود؟
زمان چون قریبه بودش دیگه، زمان معاوضی معاوضی بود. بعد میگه اجاره دادن، اجاره عظیمه، فرض کن 1,000,000 تومان گیرش آمده، میگه 1,000,000 مال اون و خراج به زمان دیگه، اصلا مورد روایت همینه. از این عبارت مالک معلوم میشه مالک که فقیه مدینه از قبول نداره، یک مطلب. حالا مطلب دوم، در این مواردی که مالک ادعای اجماع علما به بلد میکنه، به قول مرحوم سید مرتضی میشه از قبیل اجماع تزمانی یا دخولی به قول آقایان قرارش بدیم؟ چون وقتی که مالک خبر میده، چون امام باقر که ایشون درک نکنه نسبت به امام صادق، ایشون از امام صادق نقل میکنه حدثنی جعفر و محمد، ایشان قطعا امام صادق رو از فقهای مدینه میدونسته، چون ما الان تو این مسئله روایت نداریم، دقت کردیم، این رو قرار بدیم که مالک نقل کرده از امام صادق اجماع دخولی به والا اینا تزمانی. وقتی گفت الجماعه الذی به بلدنا، جماعه به بلدنا، یعنی امام صادق هم عقیدشون همینه. البته دیگه مثل شبیه تلقیه که آقای بروجردی فرمودن، عرض کردم بهتون، بیایم بگیم از این عبارت معلوم میشه که اون چی که از امام صادق هم نقل شد، چون بعید مالک فقهای مدینه رو درست استقرا نکنه و این مطلب نقل بکنه، و اگر بناس فقهای مدینه رو استقرا بکنه، یکیش هم جناب امام صادق است. اون بعد
این جماعتون به بلدنا معناش اجماع
ظاهرا اینطوره،
اون که معناش اینه که بعضی این حرف
نه الجماعه به
اجماع منقول به خبر واحد رو شما فهمیدید، شما که تحصیل نکردیم با نقل مالک میخوایم اینجا
قبول
کنیم،
اجماع
کم
ثقه
نیست،
اجماع
منقول
به خبر
تصادفاً اگه نگاه کنی یک جایی در، حالا من جلد معجمش یادم نیست، آی خوی یک روایتیه در سندش مالکی مثل ایشون فرموندن لزعف مالکیشون در مثل در معجم آی خوی یک جایی دارن، اگه سرچ کنی لزعف مالک روایتی رو نقل میکنن در سندش مالکه، به تعبیر مثل خودیشون رد میکنن که مالک ضعیفه. البته الان در این شرایط، یعنی نه در شرایط حالا و این حرف، اما اصولا ما همیشه عرض کردیم ائمه مذهب و مشاهیر نمیتونن دروغ بگن، یعنی جوری است که دروغ گفتن برشون، چون میگن تو این از کجا نقل کردی، امام صادق میگفت من نگفتم، یعنی بعیده بتونه دروغ بگه. اولا یکیش این، یکی دیگه هم یک حدیثی از سندش هم بد نیست، ابن ابی عمر عن مالک ابن انس، اینم داریم رو اون مبنای مشایخ ثلاثه، میشون از این راه توصیه، حالا غیر از این جهتی که عرض کردیم میشه از این راه، یه روایتی به نظرم تو کشی هم باشه، عن ابن ابی عمر عن مالک ابن انس، روایت ابن ابی عمر از مالک هم داریم، اونم هست اگر حالا اونو چونشون فرموده بلا
نبی عمر از
غیر سقه نقل. حالا اون بحث دیگه، اگه بنا اون قاعده رو قبول بکنیم، لایر ولایر سل بلا
مبنایه
بولیش حل قصه فرموندن، حل نزا که مبنایه و ذالک لو ان بعد تتمه کلام مالک و ذالک لو ان رجلن ابتاع عبدن فبنا له دارن قیمت و بنائها، یعنی عبد برای این مولا داری درست کرد، یساوی ثمن العبد، اصلا این عبد رو خرید مثلا به 100 درهم، یه خانه برای ساخته 2000 درهم، درآمد عبد بیش از اون مقدار خود قیمت عبده، از آفن ثم وجد به عیبن، بعد دید که این عبد معیوبه رده ولا یحسب العبد علیه اجارتن فی ما عمل له، میگه من چون عبد تو بودم این خونه 2000 درهمی رو ساختم، حالا که من رد کردی دیگه برگردوندی به مالک اول، من این پول میخوام، این 2000 درهم رو میخوام، ولا یحسب، این فتوای مالک، حالا دارم فتوایشون رو، ولا یحسب العبد علیه اجارتن فی ما عمل له، دیگه عبد نگیره. فکذالک تکون له اجارتو اذا اجاره من غیره، اگر لعنه زامنون، شبیه همون حرف عبی، نمیگه الخراجو به زمان، فقط میگه لعنه زامنون، شاید مخواد بگه طبق قاعده است، اگر زمان معاوضی بود منافع مال اونه، چون اینجا زمان زمان معاوضیه، اجاره رسمی کرده. لعنه زامنون له و هادل امرو اندنا، باز بار دوم ادعای اجماع میکنه. بله موافق با الخدم. نکته اول روشن شد. ما دو تا نکته از اینجا میخواییم استظهار بکنیم. نکته اول، از این عبارت معلوم شد روایت الخراج رو قبول نداشتی، چون مضمونش آورده روایت نیاورده. نکته دوم، معلوم میشه که بعد از زمان عمر بن عبدالعزیز داریم فاصله بین 100 تا 150 این فتوا تو مدینه جا میفته، لذا ممکن است شما این مطلب بگین که خیلی خب برفرض فرض کنیم روایت عایشه ضعیفه، خب وقتی شهرت عملی اونم مخصوصا عرض کردم برای مدینه احترام خاصی دارالهجره میدونن، و قولتون در دیوار مدینه حاکی رسول الله و صحابه و اولاد صحابه و الاخر، میشه از این راهی که پیش ما متعارفه که عمل اصحاب جابر ضعف سنده، بیاییم بگیم مثلا چون این حدیث ضعیف بوده به اصطلاح خودشون به خاطر همون مخلد ابن خفاف یا مسلم ابن خالد، لکن چون مدینه اهل مدینه عمل کردن، چون یه اندنا جماعه به بلدنا، این جابر ضعف سند باشه. این مطلب رو من توضیحاً خیلی عرض کردم، این نکته سال اینجا که الحمدلله مورد پیدا کرد، اما به طور کلی عرض کردیم اهل سنت روی شذوذ و شهرت نظر دارن، کار میکنن، خوب دقت کنه، لکن شذوذ رو به لحاظ روایت میبینن نه به لحاظ عمل. مطلب رو اون چی که بین ما، من کرارن عرض کردم که جابریت شهرت و کاسریت شهرت فقط پیش ماست، این پیش ماست که شهرت رو به لحاظ عمل، عمل هم در اینجا مراد فتوا نه احتیاط کردن، اگر طبق روایت ضعیف عمل کردن قدمای اصحاب، اینا معتقدن جابر اون ضعفه. اما این مطلب که اگر علما فتوا دادن به روایت ضعیف این جابر ضعف باشه، این در بین اهل سنت نیست، اشتباه نکنه، اینو خوب دقت کنید، در بین اهل سنت اصلا در تعریف حدیث صحیح گرفته شده که شاذ نباشه. شاید ده ها بار در این درس عرض کردیم حدیث صحیح در اصطلاح اهل سنت کل خبرن یرویه عدل ضابط ان مثلهی الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علتن، علتن بیمار مریض نباشه، اصطلاحا از نظر سندی یا متنی یا هر دو بیماری نداشته، مشکل نداشته، من غیر شذوذ. این شذوذ که در اینجا آمده در تعریف حدیث صحیح دقت کنید، این شذوذ مراد شذوذ نقله، مثلا این روایت الان شذوذ داره، چرا؟ چون عایشه یک نفر، از عایشه هم یک نفر عروه، کسی دیگه نگفت، این مال شذوذ، به لحاظ نقل شذوذ داره، به لحاظ فتوا تو مدینه شذوذ نداره. روشن شد؟ شذوذ به لحاظ نقل مشهور بین علمای ما بعد از زمان علامه، شذوذ در مقام نقل مؤثر است در ترجیح و تعارض، نه در اصل حجیت. فرق بین ما و اهل سنت این است که اونا اگر در مقام نقل حدیث واحدم بود، معارض هم نداشت، این حدیث که چون معارض نداره، معارض هم نداشت، شاذ باشه قبول نمیشه، اصلا صحیح نیست. روشن شد؟ اینا سیر تاریخی خوب در ذهنتون بیا. پس حدیث در قرن اول شذوذ داره، شهرت هم نداره، توی قرن دوم تو مدینه بهش عمل شده، اما شذوذ نقلش برداشته نشد. روشن شد؟ در قرن سوم که امثال بخاری اومدن گفتن حدیث ضعیفه، چون دنبال شهرت عملی نیستن، اینه که من عرض کردم ما شهرت عملی رو بردیم شذوذ و شهرت رو به لحاظ عمل، این از خصائص ماست. لذا این شذوذ به لحاظ عمل، خوب دقت کنید، این جزء به اصطلاح مقومات حجیته، این جزء مقومات حجیته، شذوذ به لحاظ فتوا و عمل. در بین اهل سنت شذوذ به لحاظ به اصطلاح روایت جزء مقومات حجیت در روایت، عمل پیش اونها تأثیر نداره. یعنی این اینطور نیست که بخاری در قرن بعد از مالک ملتفت حرف مالک نباشه. بخاری میدونه به این روایت عمل شده، قضا الامر عندنا، لکن اینا روی شذوذ عملی و شهرت عملی کار نکردن، دیدشون دید حدیثی و رجالیه. شذوذی که پیش ما آمده به لحاظ نقل، این شذوذی که اهل سنت گفتن، به خاطر اینکه در روایت عمر بن حنظله آمده و روایت عمر بن حنظله را هم کردن بر تعارض، جزء مرجحات گرفتن نه مقومات حجیت. مرجحات یعنی دو تا چیز هر دو حجتن، تقدیم احد الحجتین بر دیگری، این اصطلاحا مرجحات. مقومات حجیت اصل حجیته. روشن شد؟ پس بنابراین این چون من دیدم گاهی بعضی بزرگان ما یک چیزایی نوشتن سنی ها مسخره کردن که شما از اصطلاح خارجین، این شذوذ رو اشتباه فهمیدن. این نکات فنی رو خوب دقت بکنید، یه شذوذ اونها دارن، یه شذوذ ما داریم. البته ما یک شذوذ سومی هم داریم، چون ما مبتلا شدیم به عده از فروع تفریعی، از فروع تفریعی فقه شیعه که از زمان شیخ طوسی شروع شد در مصر مبسوط، از زمان شیخ طوسی تا زمان علامه شهرت پیدا کرد. این یک شذوذ سومیه، این یک شذوذ سومیه، شهرت سومیه، از زمان شیخ طوسی تا زمان علامه شهرت پیدا کرد. این رو اصحاب ما از شهرت فتوایی. پس شهرت، یکی شهرت نقله، ناقلش زیادن، یکی شهرت عمل و فتوای بر طبق اونه، یکی شهرتی است که در این تقریبا این ستا نحوه شهرت از اختصاصات ماست. البته در بحث تعارض هم این رو دارن که اگر دو خبر بود، یکی اشهر بود مثلا شهرت بیشتری داشت، قبول بکنیم کسرت طرق. لکن اون مطلبی رو که در مرجحات در باب تعارض در کتب اهل سنت آمده، تمام رو روی حجیت زن گفتن. یعنی دو تا خبر باشه، این یک کمی بر اون میچربه، این مرادشون اینه، این یک کمی بر اون. ولذا مرجحاتی که آوردن یک دانه اونها منصوص نیست. مرجحاتی که در کتب اهل سنت در بحث تعارض آمده، چند دفعه عرض کردم یادم میاد در کتاب الاحکام عاملی همجوری حساب کردم، یادم میاد دقیقا 84 تا 86 تا مرجح آورده، هیچ کدوم از اینا منصوص نیستن. نکته در تمام مرجحاتشون اینه، دو تا دلیل از این جهت مساویان، از جهت در یه جهت یکیش ترجیح داره. اینا چون مرادشون از حجیت زن این بود، یکی که بر دیگری مقدم بشه حجت میشه، اصطلاح حجیت زن این بود. گاهی هم تحری میگفتن، تحری از احرا، اونی که احراس، اونی که اولاس. که خب طبعا ما این تفکر رو قبول نداشتیم و در میان علمای شیعه نبوده. اخیراً مخصوصا که این حدیث عمر بن حنظله آمد، بعضی آمدن تعمیم دادن از مرجحاتی در حدیث عمر بن حنظله. به نظرم یکی شهرت اول، شهرت نقلی نه عملی، یکیش هم بعد مطابقت کتاب مخالفت عامه. حالا عبارت اینجا کمی گیر داره، بله بله، و چهار تا یا پنج تا مرجحات منصوصه اینه. عده از فقهای از علمای ما در این مدت عرض کردم بحث ترجیح اصولا از زمان علامه مطرح شده، خوب دقت بکنید، قدمای اصحاب ما غالبا نداره بحث ترجیح رو، چون بحث ترجیح فرع حجیت تعبدی است، چون علمای سابق ما قائل به حجیت تعبدی نبودن، لذا اصلا ترجیح و تعارض مطرح نمیشه. میگفتن اگر روایت متعارضه باید روایت جمع جور بکنیم و نگاه کنیم و اقوال و فلان نتیجه گیری بکنیم. اون نتیجه گیری درش تعارض معنا نداره. بله اگر گفتیم خبر صحیح حجته، این خبرن صحیح اونم صحیح با هم تعارض دارن. اصلا تعارض فرع حجت تعبدی
مبنای جمع کردن شواهد نمیتونه بین شواهد تعارض باشه.
در مرحله جمع کردن میاد اون اصلا چون حجت نیستن. در مرحله تجمیع شواهد که اون حجت نیست،
در خروجیش نمیاد. ولی بالاخره اونجا باز میتونیم
بالاخره اگه دو تا ولذا خوب دقت بکنید در اونجا ولذا هم در روایت اصلا تعبیر تعارض مال اهل سنته. ولذا به ان شاء الله عرض میکنیم متحیرم هستن چرا کلمه عرض آوردن باب تفاعل از عرض. این عرض در مقابل طول ها چرا بتونه به تعارض تناقض داریم ما نقض یکی دیگر نقض بکنه. ببینید تعبیرم اینه تعارض. اهل سنت توضیحاتش بعد عرض میکنم اینی که کلمه تعارض و هدفشون هم اینه این خبر فی نفسه حجته، این خبرم فی نفسه حجته، این در مقابل اون قراره، اونم در مقابل باب تفاعل آوردن. روشن شد؟ نه اینکه یه خبر حجت داری مسلم یکی آمده با اون معارض، اونجا معارض میگن، تعارض جاییه که هر دو با هم مخالفن. اصلا سر کلمه و این سرش اینه، این الفاظ رو هم بیهوده به کار نبرده، این سرش این بوده هر خبری فی نفسه حجت، این با اون در مخالفه، اون با این مخالفه. بله اگه ترجیح داده بشه یکیش میشه حجت یکیش میشه معارض، نه دوتایش متعارض،
یکیش بنات داره دیگه.
خب لذا یکیش بنات داره تشخیص. و لذا مرحوم آیه آغازی ها یک بحثی دارن که این روایت عمر بن حنظله بحثش در مورد تعارض یا بحثش در مورد تعین الحجه عن الله حجه است. یه تنبه خوبیشون پیدا کردن، ما اینو مفصل توضیح دادیم، تعبیر ایشون رو به کار نبردیم، ما تعبیر دیگری به کار بردیم که روایت عمر بن حنظله در مورد تعارض حجتینه یا در مورد مرجحات یا در مورد مقومات حجیت. این تعبیر بنده اینه انشاءالله عرض میکنیم. لذا به ذهن ما اصلا روایت عمر بن حنظله اون شهرت روایی مثل اهل سنت اونجا مقومات حجیته نه مرجحات اهدل حجته. توضیحش انشاءالله در محل خودش دیگه حال این صحبت نداریم، هم لفظن و هم به دلالات سیاقی در این به ذهن ما اینه که اصلا. ولذا خوب دقت بکنیم خود اهل سنت وقتی آمدن شذوذ و شهرت نقلی رو معیار صحت گرفتن، خوب دقت کن، گفتن ولو سند اصلا شاذ در اصطلاحشون حدیثی که سندش صحیحه لکن راویش یکیه. اگر حدیث صحیح نبود که اصلا بحث شاذ مطرح نمی کردن. چرا بعضیشون مطرح کردن؟ اصطلاحا شاذ یا نادر قید کردن سندش صحیحه فقط یک نفره، این اصطلاحا شاذ. خود اهل سنت هم متحیرن. اگر ما ظاهر آیه مبارکه اینجا اکن فاسمون به نبعه نبشتم از صبح بکنیم پس خبر عدل مطلقا حجته، میخواد شاذ باشه میخواد نباشه. این من غیر شذوذن از کجا آوردیم؟ در تعریف صحیح از کجا آوردیم؟ ما عرض کردیم اولین کسی که در دنیای اسلام در خبر شهرت نقلی رو حساب کرده امام صادقه. امام صادق 100 خورده ای سال 105-6 سال وفاتش رو قبل از بخاریه. این ودع شاذ نادر دقت کنه فإن المجمع علیه لا ریب فیه، این ما از این توضیحاتش عرض کردی مفصلا، فإن المجمع علیه در حقیقت این لا ریب فیه همون صحیحه که اهل سنت گفت، ما قبل از امام صادق نداریم. و تعجب اینه که اهل سنت شذوذ نقل رو مؤثر در صحت میدونن، مشهور علمای ما که از زمان علامه حدیث صحیح تعریف کردن این قید برداشته. ولی زا عرض کردیم از زمان علامه به بعد همین الان امثال آقای خویی که دنبال حجیت تعبدی هستن، مثلا آقای خویی میگه کل خبر یروی ثقتون ان مثلی لآخر الاسناد، اون من غیر شذوذ نه دیگه اضافه نمیکنه. مرحوم علامه کل خبر یروی عدل و امامی ان مثلی لآخر الاسناد، فقط اون عدل ضابط اونجا که عدل امامی از زبان علامه که تعریف حدیث است. خوب دقت کنید صحیح پیش ما، چون بعضی از علما دیدم در مناقشاتی که با اهل سنت داشتن گفته این حدیث صحیحه چون تمام ثقات رواتش سره است، اون طرف مقابل جواب دادن این صحیح چون شاذه، شاذ ما صحیح نمیدونه. این اصطلاحات خوب حفظ بشه. یه اصطلاحاتی که در طول 1400 خورده ای سال علمای اسلام زحمت کشیدن، این هدف من اینه که وقتی میخواییم صحبت کنیم کاملا مسلط به اصطلاحات. طبیعتاً ببینید، طبیعتاً در شیعه، چون شیعه طبیعتاً یه مذهب بسته‌ایه، اونقدر بسته نیست به تلقیات خودش. هر مذهبی که به تلقیات خودش عمل میکنه شهرت عملی در اونجا مؤثره. ولذا بین مثلا حنفی ها شهرت عملی مؤثر نیست. اصلا گاهی ابو حنیفه مطلب میگه، شاگرداش چیز دیگه میگه، نمیخواد دیگرانشو. این خیلی متعارفه. شافعی چیز دیگه میگه، فقیه شافعی یه چیز دیگه میگه. دقت میفرمایید؟ اینو خوب دقت بکنید. اینی که مثلا چون چرا؟ چون مباحث رجالی که الان در کتب سنی هست، به اهل سنت اگه دقت بکنید، حنفی و شافعی و مالکی و همه به همون تمسک، ظاهری و همه به همون تمسک، ما به او تمسک نمیکنیم. این میشه بسته. مراد ما از بسته یعنی این، ما روی معیارهای دیگری توصیق میکنیم. خب این واضح هم هست، یه چیز نمیخواد که الان یه حرفی بزنیم که مطلب بخواد عوض بشه. این مطلب مطلب واضحی، دقت کردین؟ پس این مطلب رو الان دقت بکنیم. شما شاید بگین آه این حدیث معلومه در مدینه جا افتاده، چرا بخاری قبول نمیکنه؟ 100 سال بعد بخاری 100 سال بعده، مالک فتوا رو میاره میگه والذی علیه به بلدنا اینه، چرا بخاری قبول؟ این تفکر ماست نه تفکر بخاری. روشن شد؟ بخاری یه حدیث شاذه، غریبه، غریب غریبه، بشم عمل بکن غریبه، عوض که نمیشه.
خب فضای کذب زیاد بوده.
حالا اون کارش باشه که نه، اون دنبال تعبدن، اون غریب غریبه، فرق نمیکنه. بهش حالا فرض کنیم فقهای مدینه هم در 200 سال عمل بکنن. این تفکر ماست. پس تا اینجا روشن شد که این مطلب در مدینه آمده و شهرت فتوایی هم پیدا کرده، فتوا هم بهش دادن، مالک فتواش قبول داره، روایتش قبول نداره. روشن؟
نقل را مقبول
نمیدونه مگه مالک. نه، این اصطلاح بعده، این اصطلاحات بعد. خود اهل سنت هم متحیرن من غیر شذوذین از کجا آوردی؟ چون اگه ظاهر مثلا علامه خب بذار اینجا اکن فاسقون بنبرن، اگه عادل آمد خبر قبول، این توش نداره شذوذ؟ نداره. اگه ما باشیم مظاهر آیه فرق نمی کنه شاذ باشه نباشه، همون راهی رم که آیه خوی هم حرفش همینه. خب اگر راوی ثقه باشه شاذ هم باشه حجت، فقط اگر معارض داشت باید یه فکری برش بکنه، ولی اگه فی نفسه هم شاذ باشه حجت. بعد در کتابی هست همین شرح زرقانی بر موطع مالک، وقتی که این عبارت مالک، اون شرح مزجی هم هست با کتاب موطع، بعد از این که عبارت مالک رو میاره بعد میگه و به ما رواه ابو داوود و غیره، بعد اون روایت نقل میکنه. زرقانی به روایت تمسک میکنه که شارح موطع، بعد میگه فقال صلی الله علیه و آله الخراج به زمان. خب این یه مطلب بود که راجع به اصطلاح بله در کتاب فتا، این یک تفکر. پس معلوم شد اجمالا. بعد میمونه این مسئله که آیا این مطلب رو میتونیم به امام صادق نسبت بدیم به نقل مالک؟ انصافا خالی از شبهه نیست، یعنی فوقش ثابت بشه که امام برای مالک فرموده باشن که مطلب اینطوره. حتی ممکن روایتم خونه، چون روایات ما یک مسئله تقیه درش مطرحه، این یک. ثانیاً این مطلب رو از امیرالمؤمنین در کوفه نقل کرده بودن، اسماعیلیان بعدها آوردن، در بعضی از نسخ زیدی هم موجود بود. و عرض کردیم اون چه که از امیرالمؤمنین نقل شده بعدها مخصوصاً توسط امام صادق مورد تأمل قرار گرفته. این مسئله احتمال ورود تقیه این کار رو مقدار مشکل میکنه. یعنی برفرض ما مالک قبول بکنیم ثقه، و برفرض قبول بکنیم که این مطلب رو از امام صادق شنیده، حتی برفرض قبول بکنیم که امام الخراج به زمان هم فرموده باشن، چون شبهه تقیه در بین میاد، این تنها راه صحیح الان پیش ما تلقی اصحابه. روشن شد؟ تلقی اصحاب ما نداریم. بلا
شبه طبیعی از کجا میاد؟
عادتا اینطوره دیگه، چون با مالک فقیه مدینه هست جب و عام.
این همه روایاتی که شما خوندید که ما امام صادق مخالفه الخراج و بزدوان
مضافن به این مطالب، اصلا تلقی به قبول بین اصحاب مهمه.
اون زمان معاوضی نبود دوارتی کنه؟
نه چرا دیگه در اون
چیز الان اون راهی که گفتیم آقای بروجردی رفتن گفتن که مطلب
این فوقش راه آقای بروجردی قبول بکنیم، در خصوص زمان معاوضی بی قبول بکنیم، اونی که مالک نقل کرده در
مشکول بوده.
نه مالک میگه به بلد نه، فوقش فتوا رو قبول بکنیم، نه الخراج به زمان. مثل که ناینی فتوا رو قبول کرده، ناینی هم در زمان معاوضی قبول میکنه، فوقش فتوا را قبول بکنه، نه الخراج به زمان. این هم راجع به این. اون وقت در میان اهل سنت هم البته این بحث روشن بشه. در این فتاوی الفقهیه الکبرى به قول ایشان در اینجا داره که سؤل عن هذا الحديث هل هو عام للملك و غیره من القصر الخراج به زمان، آیا فقط در مثل زمان معاوضی است یا شامل قصب هم میشه و سوم، سوم یعنی معامله کردن و ودیعه، اذا تو ادی علیها اما هو مختصون بالملک کما هو مورد الحدیث که زمان ما. الجواب ان الحدیث له قصتون اشار الیه السائل که در مورد ملکه و کان معنا، بله بکان معنا ان فواید المبیع للمشتری، بله این در اینجا نه، من این عبارت که خب همون مطلبی بود که تا حالا خوندیم چیز خاصی نداره، اما من یه مطلب دیگه میخواستم بگم. بله حالا این مطلبی که بخواستم بگم کمی جا به جا شد، فردا نقل می‌کنم، امروزم خسته شدم به حد کافی، فردا ان شاء الله.